ساعت 12 شب صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. شب شما بخیر. در نخستین ثانیه های روز دوشنبه هفتم مهر ماه سال 1393 خورشیدی، 29 سپتامبر سال 2014 میلادی، من کیوان حسینی میزبان شما هستم در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که از همین حالا آغاز شده و تا 45 دقیقه دیگر ادامه خواهد داشت و پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر از رویدادهای ایران و جهان. پیش از اون که بهتون بگم که محتوای این مجله و گزارش‌هایی که خواهیم شنید چه ها هست، میریم سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. رئیس جمهوری آمریکا میگوید دستگاه‌های اطلاعاتی این کشور میزان تهدید جهادی‌ها در سوریه، همچنین وضع ارتش عراق را برای مقابله با آنها در این کشور درست ارزیابی نکرده بودند. باراک اوباما روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری CBS این کشور گفت اعضای سابق القاعده در عراق پس از عقب نشینی در مقابل حملات آمریکا و قبایل محلی توانستن با استفاده از خلأ قدرت در شمال و شرق سوریه در این مناطق گرد همایند و گروه جدید داعش یا خلافت اسلامی را تشکیل دهند و نیروهای تازه جذب کنند. اوباما افزود که جیم کلاپر مدیر سازمان ملی اطلاعات این کشور اذعان کرده است که شدت این خطر را در سوریه دست کم گرفته بودند. آقای اوباما در پاسخ به اینکه دستگاه اطلاعاتی این کشور توانایی یا تمایل ارتش عراق را برای مقابله با جهادی‌ها با وجود کمک‌های آموزشی آمریکا نیز درست ارزیابی نکرده بود گفت این امر کاملاً صحیح است. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان وضعیت جاری در یمن را تهدیدی علیه امنیت جهانی خواند. سعود الفیصل روز یکشنبه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل گفت خودداری رهبران حوثی از اجرای توافقنامه آشتی ملی و توافقنامه زمینی آن با دولت امنیت جهانی را تهدید می‌کند. رهبران شورشیان حوثی اخیراً با میانجیگری سازمان ملل با عبدالربو منصور هادی رئیس جمهوری توافقنامه‌ای را برای تشکیل دولت وحدت ملی امضا کردند، اما همزمان با امضای آن بسیار از مراکز نظامی و دولتی را در صنعا پایتخت به اشغال درآوردند. بر اساس توافقنامه‌های امضا شده، حوثی‌ها که شیعه هستند و سال‌هاست با دولت مرکزی در جنگ بودند، باید پایتخت را ترک کنند و به شمال یمن بازگردند، اما تاکنون از انجام آن خودداری کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر یکشنبه برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر وارد استراخان در روسیه شد. دولت روسیه چند روز پیش در بیانیه همکاری میان کشورهای ساحلی این دریا و اجرای تصمیمات نشست سال 2010 در باکو را محور مذاکرات نشست دوشنبه اعلام کرد. قرار است در این نشست درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و تقسیم بستر آن نیز گفتگو شود. روسیه، آذربایجان و قزاقستان پیش از این توافقنامه‌های دو جانبه‌ای درباره رژیم حقوقی دریای خزر امضا کردند. این در حالی است که ایران و ترکمنستان با پیشنهادهای داده شده مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست دیداری دو جانبه نیز خواهند داشت. خبرگزاری ایرنا از برگزاری دادگاه تجدید نظر 8 دختر و پسر فعال در فیسبوک در دادگاه انقلاب تهران خبر داده است. بنابر این گزارش، جلسه دادگاه روز یکشنبه به پرونده این عده که به اتهام‌های اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به مقدسات سران قوا و اشخاص به حبس‌های طولانی محکوم شده‌اند رسیدگی کرد. از این 8 نفر فقط یک نفر به قید وثیقه آزاد است. این 8 جوان در تیر ماه توسط واحد سایبری سپاه پاسداران بازداشت شدند و در اردیبهشت ماه در دادگاه بدوی از 8 تا 21 سال حبس و برخی از آنها به پرداخت جریمه نقدی و شلاق نیز محکوم شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شبکه BBC فارسی را به تلاش برای سرقت اسناد هنری، تاریخی و فرهنگی ایران متهم کرده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این اطلاعیه با متهم کردن شبکه BBC فارسی گفته است که این شبکه برای جبران ناکامی‌های خود با استفاده از عناصر وابسته داخلی برخلاف عرف و قوانین حاکم بر رسانه‌ها و حقوق بین‌الملل اقدام به سرقت اسناد تاریخی از مراکز اسناد آرشیوی رسمی کرده است، اما ماموران اطلاعاتی آن را ناکام گذاشتند. در این اطلاعیه توضیحات بیشتر به آینده موکول شده است.
ممنونم. تا سنی خبرها را از همکارم مینا بهارمست شنیدیم و بی معطلی میریم سراغ محتوای مجله نیمه شب امشب. سفر روحانی به روسیه برای شرکت در اجلاس سران کشورهای حوزه دریای خزر. کنوانسیون حقوقی خزر بعد از 18 سال مذاکره در آستانه نهایی شده است.
Проблемы Каспийского региона, они, в общем-то, очевидные, но от их очевидности они не перестают быть проблемами.
مسائل خزر روشن و در عین این روشنی پیچیده است.
یک گزارش تحلیلی خواهیم داشت از مسئله بهره برداری از دریای خزر. ادامه انتقاد از بورسیه‌های دولت قبلی. سرپرست وزارت علوم میگوید بورس 1600 نفر در دولت قبلی ایراد دارد. گزارشی داریم از این موضوع. اعتراض‌ها به وضعیت دراویش گنابادی در زندان همچنان ادامه دارد. از تهران و شیراز تا استکهلم و لندن از این اعتراض‌ها خواهیم گفت. معضل رو به گسترش بانکداری ایرانی، چک برگشتی و افزایش دائمی تعداد این چک‌ها. آخرین آمار و علل و ریشه‌ها را در گزارشی می‌شنوید. به همراه گزارش‌های بیشتر از بحران آب در ایران تا اعتراض‌ها در هنگ کنگ، همه در این مجله، در مجله نیمه شب رادیو فردا. وزرای خارجه روسیه، ایران، آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان یک شنبه گرد هم آمدند تا پیشنویس بیانیه مشترک سران پنج کشور حوزه دریای خزر را نهایی کنند. به گفته مشاور رئیس جمهوری روسیه، این بیانیه اصول کنوانسیون حقوقی دریای خزر را که تدوین آن 18 سال پیش آغاز شده بود در بر خواهد داشت. حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران یک شنبه عازم آستراخان روسیه شدند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
در حالی که سران پنج کشور ساحلی خزر قرار است دوشنبه در استراخان روسیه درباره مسائل این دریا دیدار و تبادل نظر کنند، نشست های کارشناسان از دو روز پیش آغاز شده و یک شنبه وزرای خارجه این حوزه با یکدیگر رایزنی کردند. هماهنگی پیشنویس بیانیه سیاسی این اجلاس مهمترین مسئله در دستور کار نشست وزیران خارجه پنج کشور بود. آنها همچنین راه‌های تقسیم نورهای 25 مایلی ویژه هر کشور به منطقه حاکمی ملی و منطقه ماهیگیری را مورد بررسی قرار دادند. جمعه گذشته یوری اوشاکوف مشاور رئیس جمهور روسیه به خبرنگاران گفت کنوانسیون حقوقی دریای خزر مسئله کلیدی است و هرچند متن آن هنوز نهایی نشده، اما طرفین توانستند پیشرفت چشمگیری داشته باشند و بیانیه سیاسی که انتظار می‌رود سران پنج کشور در استراخان امضا کنند، زمینه تصویب این کنوانسیون در سال آینده میلادی را فراهم خواهد آورد. او افزود در این بیانیه بر عدم حضور نیروهای نظامی خارجی در منطقه تأکید خواهد شد. همچنین انتظار می رود سران پنج کشور ساحلی طی اجلاس استراخان سه سند همکاری در زمینه ماهیگیری و منابع زنده دریایی، آبشناسی و هواشناسی و همچنین همکاری در وضعیت‌های اضطراری را امضا کنند. سرگی میخیف رئیس انستیتوی همکاری‌های دریای خزر در مسکو میگوید بزرگترین دستاورد پنج کشور توافق برای حل مسائل این دریا در چهارچوب پنج جانبه است.
Проблемы Каспийского региона, они, в общем-то, очевидные, но от их очевидности они не перестают быть проблемами.
مسائل خزر روشن و در عین این روشنی پیچیده است. مهمترین مسئله نظام حقوقی این دریاست. اما در حالی که طرفین در تلاش بودند برای حل این مسئله مواضع خود را به یکدیگر نزدیک کنند، با موفقیت توانستند بسیاری از مسائل دیگر را حل کنند. مهم است که سران تمامی پنج کشور بر این عقیدند که وضعیت خزر منحصر به فرد است، صرفاً کشورهای این حوزه باید به منابع آن دسترسی داشته باشند، آماده مصالحه هستند و بر این عقیدند که اگر منافع همه کشورها مورد توجه قرار گیرد، اختلافها کاهش خواهد یافت.
تعیین رژیم حقوقی دریای خزر مسئله است که پس از فروپاشی اتحاد شوروی از 23 سال پیش حل نشده باقی مانده. کارگروه پنج جانبه برای تدوین کنوانسیون حقوقی این دریا در سال 1375 تأسیس شد و تاکنون 38 جلسه برگزار کرده. استانیسلاو پریچین، کارشناس انستیتوی شرق‌شناسی در مسکو میگوید پنج کشور ساحلی نمیتوانند به توافق برسند زیرا دیدگاه‌ها و منافع متفاوتی دارند.
Основная сложность в Каспийском регионе найти формулу единую, которая бы устраивала всех пяти прикаспийских государств.
مهمترین مسئله پیدا کردن روشی است که بر اساس آن بتوان این دریا را تقسیم کرد به گونه‌ای که پنج کشور از آن حمایت کنند. در حال حاضر ایران بر رعایت اصل انصاف و تقسیم این دریا به 5 بخش مساوی تاکید دارد. روسیه می‌خواهد در تقسیم بستر طول ساحل را مبنا قرار دهد و آب این دریا را به استفاده مشترک بگذارد. قزاقستان که با این روش بیشترین سهم را حدود 30% از آن خود خواهد کرد، حامی این روش است. اما ترکمنستان که در صورت اعمال این روش بر سر میادین مهم نفتی با آذربایجان اختلاف پیدا خواهد کرد و ایران که تنها 13% دریا را سهم خواهد داشت، با این روش مخالفند. از سوی دیگر روسیه و ایران در مسائل سیاسی اشتراک نظر دارند و در مسئله حضور نظامی و غیر نظامی کشورهای ثالث در منطقه در مقابل سه همسایه دیگر قرار دارند. تعجبی ندارد پیشرفت در تدوین سندی که باید به تمام این مسائل رسیدگی کند بسیار کند بوده.
بر اساس بیانیه کرملین، رئیس جمهور روسیه در حاشیه چهارمین اجلاس سران حوزه خزر با رؤسای جمهور این کشورها دیدارهای دو جانبه خواهد داشت. به گزارش ایرنا، دیدار رؤسای جمهور روسیه و ایران بر محوریت توسعه روابط تجاری اقتصادی و هماهنگی مواضع پیرامون مسائل مهم منطقی و بین المللی متمرکز خواهد بود. این چهارمین دیدار روحانی و پوتین در یک سال گذشته است. آنا رایسکای، رادیو فردا.
حاشیه‌های خبری مربوط به بورسیه‌های غیرقانونی در رسانه‌ها ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفته است بورس 1600 نفر در دولت قبل ایراداتی داشته. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
محمد علی نجفی، سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران، روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس شورای اسلامی از بررسی پرونده 3700 دانشجوی بورسیه شده در دولت قبل توسط یک کمیته 5 نفره خبر داده و گفته که بررسی نشان داده بورسیه شدن 1600 نفر در دولت قبل ایراداتی داشته است. او همچنین گفته که حدود 1/3 از بورسیه های ایرادار مربوط به مربیان دانشگاه ها بودند. به گفته آقای نجفی، طبق قانون نمیتوان به مربی پیمانی بورس تحصیلی داد مگر اینکه هیئت امنای دانشگاه آن را تایید کند. بر این اساس سرپرست وزارت علوم ایران گفته پرونده این افراد طبق اعلام دیوان محاسبات کشور باید در هیئت امنای دانشگاه های مربوطه تصمیم گیری و تصویب شود. صحبت‌های محمد علی نجفی تازه‌ترین اظهار نظر یک مقام دولت جمهوری اسلامی درباره یکی از پرحاشیه‌ترین پرونده‌های آموزشی ایران است. پرونده‌ای که از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی مطرح شد و در زمان استیضاح رضا فرجی‌دانا وزیر پیشین علوم به اوج خود رسید. حالا سرپرست وزارت علوم میگوید ممکن است پیگیری ایرادات بورسیه شدن 1600 نفر متخلف در دولت گذشته منجر به محرومیت این بورسیه شدگان از تحصیل یا تبدیل بورس آنها به ادامه تحصیل با هزینه شخصی شود. همزمان با مطرح شدن موضوع تخلف در بورسیه شدن تعدادی از افراد در دولت محمود احمدی نژاد، مسئولان وزارت علوم گفته بودند که برخی از این بورسیه شدگان حتی کف معدل آیین‌نامه ها را نیز نداشتند. مقامات دولت محمود احمدی نژاد وقوع این تخلفات را رد کرده و گفتند تمام افراد بر اساس آیین‌نامه و قوانین مربوطه بورسیه شدند. همزمان با صحبت‌های محمد علی نجفی، حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز خبر داده که تعداد زیادی از دانشجویان در حال تحصیل در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترای این دانشگاه به گفته او دارای سوابق شرکت در آزمون نیستند. به گفته آقای میرزاده، عدم شرکت این افراد در کنکورهای دانشگاه آزاد زمانی فاش شده که برخی از واحدهای دانشگاه اعلام کردند که برای پذیرفته شدن این افراد نیاز به سابقه تحصیلی دارند، اما هیچ سابقه شرکت در کنکوری در احراز هویت این افراد دیده نشده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای میرزاده گفته هماکنون پرونده این افراد در حال بررسی است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو با هم شنیدیم. گروهی از دراویش گنابادی و هوادارانشان ظهر یکشنبه در مقابل ساختمان وزارت دادگستری تجمع کردند. این تجمع پس از دیدار نمایندگان تجمع کنندگان با نماینده وزیر دادگستری پایان یافت. حرکت‌های اعتراضی دراویش گنابادی هفته گذشته با تجمع در مقابل دادستانی تهران آغاز شد که در جریان آن ده‌ها تن از معترضان بازداشت شدند. آنها خواهان رسیدگی به وضعیت دراویشی هستند که از روز 9 شهریور در دو زندان اوین و نظام شیراز دست به اعتصاب قضا زدند و برای نشان دادن جدیت خود در این روند وصیت‌نامه هم نوشتند. صالح مرادی یکی از دراویش شرکت کننده در اعتراض آرام روز یکشنبه به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ داده.
امروز در واقع جنابادی در ادامه تجمعات خاموش و اعتراضی خودشون مجدد جمع شدن با دوستگری در میدان حریت حدود 1,000 نفر بودن و اونجا نماینده آقای پور محمدی وزیر دادگستری آمدن، شخصی به نام آقای موسوی نام بودن. ایشون گفتن بنده از معاونین وزارت دادگستری هستم، از ما خانواده زندانی ها دعوت کردن که بریم داخل و ما رفتیم با ایشون صحبت کردیم، کلیه یک حادثه از مشکلات برای ایشون گفتیم، چون ظاهرا ایشون اطلاعی از فشارها و مشکلاتی به ما در طی این گفتن که بنده وقت میخوام که به سمع و نظر و سمع وزیر دادگستری و رئیس قوه قضاییه آقای لاهیجانی برسونم، انشاءالله مشکلات رو حل میکنم. ما بهشون گفتیم هرچند که ما از این نمونه وعده ها بسیار دیدیم، باز هم اعتماد میکنیم، هرچند میدونیم که این جامعه عمل نمیپوشه.
آقای مرادی، علت همایش اعتراضی روز یکشنبه دراویش چه بود؟
این افرادی که در زندان اوین و نظام شیراز هستن الان بالغ بر 26 روز هست در اعتصاب قضا به سر میبرن و جانشون در خطر هست. مطالبه و حرف اصلی ما این بود که هر که سریعتر به وضع اینا رسیدگی بکنن و به خواستها و مطالبات مشروع اینا رسیدگی بکنن، نظام جمهوری اسلامی این افراد رو یک اجتماع سیاسی میدونن و به خاطر همین افراد درویش رو از ادارات دولتی اخراج میکنن و حسینیهای ما رو تخریب میکنن و تجمعات عبادی ما رو تجمع سیاسی فرض میکنن و کلن این جامعه درویشی رو تحت فشار قرار دادن و به این خاطر دراویش امروز جلوی دادگستری تهران جمع شدن و یکی دیگر دلایل دیگه این بود که نظام جمهوری اسلامی ایران نگاه امنیتی و سیاسی از روی دراویش گل‌آبادی برداره و نگاه یک شهروند به اینا داشته باشه.
صدای صالح مرادی، یکی از دراویش شرکت کننده در اعتراض روز یکشنبه رو میشنیدیم در مصاحبه با همکارم الهه روانشاد و همزمان با آنچه که در تهران رخ داد بعد از ظهر یکشنبه تظاهراتی هم در شهرهای استکهلم و لندن در اروپا برپا شد در همبستگی با 9 تن از دراویش گناه‌آبادی که در دو زندان اوین در تهران و نظام در شیراز اعتصاب قضای نامحدود کردند. همکارم شهرام میریان درباره این اعتراض‌ها گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
روزهای شنبه و یکشنبه هفته گذشته در چارچوب کارزاری با نام کوچ دراویش گناه‌آبادی از ایران به زندان اوین، شماری از پیروان این طریقت در حالی که به گونه‌ای نمادین چشم‌ها و دست‌های خود را بسته بودند، قصد تجمع در برابر دادستانی تهران داشتند که بلافاصله با برخورد شدید نیروهای انتظامی و امنیتی روبرو شدند. در فراخوان این کارزار هدف از این دو تجمع پایان بخشیدن به حملات، فشارها و نگاه امنیتی به درویشان گناه‌آبادی ذکر شده بود. حال پس از گذشت یک هفته از این دو تجمع که طی آن شماری زخمی و شمار کثیری هم موقتاً بازداشت شدند، از یک شنبه این هفته قرار است از سوی انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر در ایران چند حرکت زنجیره‌ای در همبستگی با دراویش زندانی در شهرها و پایتخت‌های اروپایی برپا شود. اولین حرکت در این راستا بعد از ظهر یکشنبه در شهر استکهلم پایتخت سوئد برگزار شد. سخنگوی این حرکت خانم سودابه قائمی بود.
این برنامه با نواختن دف و موسیقی همچنین با صحبت و سخنرانی به سوئدی و به انگلیسی بوده و این حرکت به حمایت و پشتیبانی زندانیایی که در زندان هستند و اعتصاب قضا کردند و به پشتیبانی این که ما حمایت میکنیم کلیه دراویش رو در ایران و محکوم میکنیم کلیه فشاری که به دراویش در ایران وارد میشه. متاسفانه حال جسمانی دراویش زندانی در در زندان بسیار بده و حالشون وخیم هستش. دو سه تا از اونها به بیمارستان انتقال داده شدن، ولی با این وضع هنوز اعتصاب خودشون رو ادامه دادن، چون در بیانیه‌ای که فرستادن که در سایت‌های مختلف هم ذکر شده، اینا وصیت‌نامه خودشون رو نوشتن و نوشتن ما اعتصاب قضا می‌کنیم تا زمانی که رژیم جمهوری اسلامی و آقای روحانی به ما جواب بده و حق شهروندی ما به ما برگشته بشه. جمعیت زیادی از کنار ما رد میشن و از ما سوال میکنن که گرد هماییتون به چه دلیل هست و ما توضیح میدیم که چه مشکلاتی در رابطه با دراویش در ایران وجود داره. از جمعیتی که اینجا هستن و کسانی که از اینجا رد میشن امضا جمع کردیم که برای پارلمان سوئد بفرستیم و به اونها هم بگیم در رابطه با فشاری که در رابطه با دراویش هست عکس العملی نشون بدن و این حرکتی که در رابطه با حمایت از دراویش هستش در ایران امروز در استکهلم شروع شد، در روزهای آتی در بسیاری از کشورهای اروپا ادامه خواهد داشت تا رسیدن به هدف اصلی که آزادی تک تک زندانی‌های سیاسی عقیدتی و دراویش هستش.
دومین حرکت زنجیره‌ای در همبستگی با نه درویشی که در دو زندان در تهران و شیراز دست به اعتصاب قضا زده‌اند بعد از ظهر یکشنبه در میدان ترافالگار لندن برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به گزارش خبرگزاری مهر، در روز یکشنبه همزمان با روز جهانی گردشگری برخی هتلداران ایرانی برای مبارزه با بحران آب در ایران به ویژه در مناطقی که مورد توجه گردشگران است قصد دارند در مورد صرفه‌جویی آب در میان مشتریان خود فرهنگ سازی کنند. همزمان خبرگزاری ایسنا از پدیده پنهان دیگری در بحران آبی موجود در ایران گزارش داده که همکارم شیرین فاملی درباره این موضوع گزارش تهیه کرده و با هم می‌شنویم.
آرش نوراقایی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی راهنمایان گردشگری به مناسبت روز جهانی گردشگری در گفتگویی با خبرگزاری مهر پیشنهاد کرده که با در جریان گذاشتن همه گردشگران داخلی و خارجی از بحران آب در ایران از آنها خواسته شود که در مصرف آب صرفه‌جویی کنند. بحران آب در ایران تا حدی است که به گزارش خبرگزاری مهر تا دو هفته دیگر شرق تهران از وجود منابع آبی خالی خواهد شد. مصرف بی‌رویه آب در کلان شهرها یکی از مشکلات جدی بحران آبی موجود در ایران است. در همین رابطه امید زاره، کارشناس ارشد گردشگری، در گفتگوی با خبرگزاری مهر گفته است که بسیاری از گردشگران داخلی تصور می کنند وقتی به هتل می روند می توانند روزی چند بار دوش بگیرند چون پول آب را نمی دهند. این در حالی است که به گفته او اگر در این هتل آب زیادی مصرف شود چند خانه آن طرف تر از هتل دچار بی آبی می شوند. از سوی دیگر خبرگزاری ایسنا روز یکشنبه ششم مهر ماه در گزارشی از وجه پنهان دیگری در بحران آب در ایران یاد کرده. داوود صفایی کارشناس آب و مبتکر سیستم رسوب زدایی الکترونیکی تجهیزات در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از بحران بزرگی یاد کرده که در سایه اقدامات بحرانزایی همچون برداشت بی‌رویه آب و یا حفر ده‌ها هزار حلق چاه مجاز و غیر مجاز قرار گرفته و آن پدیده شور کردن عمدی منابع آبی است. او در این زمینه به استفاده از فناوری متعلق به قرن 19 در ایران اشاره کرده برای استفاده از کاهش رسوبگذاری در تأسیسات و صنایع. این کارشناس تجهیزات الکترونیکی انتقال آب در توضیح عملکرد این فناوری به گفته او منسوخ به خبرگزاری ایسنا گفته است که به طور مثال در ایران فقط در یک ساختمان بزرگ سالانه 8000 گرم پودر نمک در 70 لیتر آب حل می شود و سپس آب شور پس از 2 یا 3 روز گردش در سیستم حرارتی به چاه فاضلاب سرازیر می شود. این فرایند به گفته او معمولاً 8 تا 10 بار در هر ماه تکرار می شود و به این ترتیب به گفته آقای صفایی سالانه میلیون ها کیلوگرم نمک از معادن کویر به ساختمان ها و شهرها منتقل شده و پس از شور کردن آبهای شیرین و استفاده در تأسیسات به چاه ها و منابع آبی شهری سرازیر می شود. این فناوری در حال حاضر آنگونه که داوود صفایی به خبرگزاری ایسنا گفته است در تأسیسات ساختمان های وزارت نیرو، سازمان حفاظت از محیط زیست، صنایع، وزارت بهداشت و دانشگاه ها به کار گرفته می شود.
گزارش همکارم شیرین فامیلی رو با هم شنیدیم. بانک مرکزی ایران روز یکشنبه از افزایش 5.5% چک‌های برگشتی تا مرداد سال جاری در کشور خبر داد. به گزارش واحد مرکزی خبر در ایران، به طور میانگین روزانه 16,000 فقره چک برگشت می‌خورد. چندی پیش بانک مرکزی ایران چک‌های برگشتی در سال 92 را حدود 5,700,000 عدد اعلام کرده بود. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
چک سند اعتباری که در ایران روند نزول اعتبار آن سال به سال بیشتر می شود، تا جایی که معضلات ناشی از آن قوه قضاییه را نیز به واکنش واداشته است. به گفته رئیس مرکز آمار قوه قضاییه ایران، چک های برگشتی جزء 10 جرم اول کشور است. به گزارش واحد مرکزی خبر ایران، روزانه 16,000 فقره چک برگشت می خورد. این رقم در سال 85 10,000 برگ بود که نشان از افزایش 5.5% تا مرداد سال 93 دارد. برخی مشکلات اقتصادی کشور را علت افزایش چک‌های برگشتی می‌دانند و برخی دیگر توپ را به زمین بانک‌ها می‌اندازند و معتقدند قانون چک در ایران ضعف دارد و بانک‌ها توجه و سختگیری‌های کافی را در صدور دست چک برای افراد به خرج نمی‌دهند. جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس معتقد است که هر دو عامل در ایران در افزایش چک‌های برگشتی مؤثرند.
دو دلیل اصلی برای مشکل چک‌ها در داد و ستدهای اقتصادی ایران میتوان برشمرد. به علت فروپاشی اقتصاد ایران و از اونجایی که این داد و ستدها موفقیت آمیز نیست، از اینجایی که سرمایه گذاری های جدید صورت نمی گرفته، خب دست اندر کار اقتصادی یا حقوق بگیر، اینها امکانات رو که باید با رونق اقتصادی در دست داشته باشن، اگر این داد و ستد نکرده باشه و بعد درآمد خود نیافزوده باشه، بعد هیچ که نمیتونه اینو بپردازه. اما دلیل دیگری هم وجود داره، آن است که الان بسیاری پی بردند که باز پس ندادن چک هزینه سنگینی برای اونها نخواهد داشت. خیلی ها که همین گزارش هم که مجلس داده بود، از اون اولی که از نظام بانکی قرض میکردن میدونستن که نمیخوان پس بدن. بعضی وقتا هم در این مورد چک داده بودن در قبال پولی که گرفتن. بسیاری پی بردن که هزینه پیگر برای کسی که بستانکار بوده و پولش رو نگرفته و برای قوه قضاییه که بخواد این کار رو دنبال کنه به نتیجه برسونه بسیار بالاست.
در سال 91 بود که بانک مرکزی در دستورالعملی از بانک ها خواست ظرف 6 ماه یکسانسازی چک ها، رنگ بندی و سقف اعتباری برای چک ها را به اجرا درآورد. در این دستورالعمل همچنین خواسته شده بود تا صاحبان دست چک اعتبار سنجی شوند، سامانه ای برای رصد کردن افراد صادرکننده چک ایجاد شود که به گزارش واحد مرکزی خبر ایران هنوز این دستورالعمل عملیاتی نشده است. در مرداد ماه سال جاری، معاون نظارتی بانک مرکزی ایران حمید تهرانفر حجم چک‌های برگشتی در سال گذشته را حدود 5,700,000 فقره اعلام کرد که برابر با میانگینی روزانه 13,000 چک برگشتی بود.
گزارش همکارم رضا جمالی رو با هم شنیدیم.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
پلیس هنگ کنگ شامگاه یکشنبه برای متفرق کردن هزاران تن از معترضان در مرکز این شهر از گاز اشکاور استفاده کرد. بسیاری از معترضان که دانشجو و از فعالان مدنی و سیاسی هستند، خواهان آزادی‌های بیشتر و عدم دخالت دولت چین در انتخابات این شهر و بندر مهم تجاری هستند. در این زمینه بیشتر بشنویم از حسین قویمی.
روز یکشنبه ماموران پلیس هنگ کنگ با شلیک گاز اشکاور و با استفاده از باتوم هزاران معترض جوان و دانشجویان طرفدار دموکراسی را متفرق کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، هزاران تن از معترضان که در مناطق مرکزی هنگ کنگ تجمع کردند، خیابانی را که ساختمان‌های دولتی در آن قرار دارد مسدود کرده و خواهان انتخابات آزاد هستند. مقام‌های دولت محلی گرد همایی معترضان را غیرقانونی خوانده و هشدار دادند که خیابان‌ها را ترک کنند. سرپیچی مدنی معترضان و شعارهای هزاران مخالف دولت چین طی 17 سال گذشته در هنگ کنگ بی سابقه است. 17 سال پیش در سال 1997 میلادی هنگ کنگ یکی از مستعمره‌های بریتانیا به چین بازگردانده شد. خبرگزاری رویترز میگوید اعتراض‌ها از چند روز پیش آغاز شد، چرا که دولت چین اعلام کرد برای انتخاب رهبر هنگ کنگ تنها چند تن می توانند نامزد شوند و کاندیداهای رهبری نیز از سوی دولت چین در پکن یا بیجینگ برگزیده می شوند. معترضان میگویند که این انتخابات که قرار است در سال 2017 تقریبا 3 سال دیگر برگزار شود، انتخابات آزادی نخواهد بود و دموکراسی در هنگ کنگ را کم رنگ تر از پیش خواهد کرد. از 17 سال پیش هنگ کنگ به عنوان یک بندر آزاد و با شیوهی تقریبا دموکراتیک اداره می شود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30. اگر هم اکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، به شما درود میفرستم. در 15 دقیقه پیش رو میتونید بازپخش برنامه صدای دیگر رو از رادیو فردا بشنوید. اما قبل از اینکه بریم سراغ این برنامه هفتگی، تازه ترین خبرها رو از همکارم الهی روانشاد میشنویم.
سلام شنوندگان گرامی. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر یکشنبه برای شرکت در اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر وارد آستراخان در روسیه شد. دولت روسیه چند روز پیش در بیانیه همکاری میان کشورهای ساحلی این دریا و اجرای تصمیمات نشست سال 2010 میلادی 4 سال پیش در باکو را محور مذاکرات نشست دوشنبه اعلام کرد. قرار است در این نشست درباره تعیین رژیم حقوقی دریای خزر و تقسیم بستران نیز گفتگو شود. روسیه، آذربایجان و قزاقستان پیش از این توافقنامه‌های دو جانبه‌ای درباره رژیم حقوقی دریای خزر را امضا کردند. این در حالی است که ایران و ترکمنستان با پیشنهادهای داده شده مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، حسن روحانی و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست این دیدار، دیداری دو جانبه نیز خواهند داشت. گروهی از دراویش گنابادی و هوادارانشان ظهر یکشنبه تجمعی اعتراضی در مقابل وزارت دادگستری برگزار کردند. به نوشته سایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد، گرد همایی روز یکشنبه پس از دیدار نمایندگان تجمع کنندگان با نماینده وزیر دادگستری پایان یافت. به نوشته این سایت، نماینده وزارت دادگستری از معترضان خواسته است برای طرح درخواست‌های آنان با رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس 1 هفته به وزارت دادگستری فرصت داده شود. حرکت‌های اعتراضی دراویش گنابادی هفته گذشته با تجمع در مقابل دادستانی تهران آغاز شد که در جریان آن 10 تن از معترضان به طور موقت بازداشت شدند. معترضان خواهان رسیدگی به وضعیت دراویش زندانی هستند که از روز 9 شهریور ماه اعتصاب قضای نامحدود خود را آغاز کردند. مشاور وزیر نیروی ایران میگوید خشکسالی و تغییر اقلیم فقط 10% در بحران کم آبی ایران نقش دارد، بلکه 90% آن به علت مصرف زیاد افزایش جمعیت و فعالیت‌های صنعتی است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، غلامرضا منوچهری روز یکشنبه افزود که نرخ مصرف آب در ایران 2 برابر مصرف در جهان است و از خط قرمز عبور کرده است. آقای منوچهری راه برون رفت از بحران کم آبی را مدیریت مصرف دانسته است. و رضا یزدانی، کشتیگیر ایرانی در وزن 97 کیلوگرم در بازی‌های آسیایی کره جنوبی با پیروزی بر رقیب قرقیز خود برنده مدال طلا شد. این نخستین طلای کشتی آزاد در این دور از بازی‌های آسیایی است که نصیب تیم ایران می‌شود. در بازی‌های آسیایی امسال که در کره جنوبی برگزار می‌شود، ایران با کسب 7 مدال طلا، 8 نقره و 6 برنز در مقام 6 قرار دارد. چین، کره جنوبی و ژاپن به ترتیب در مقام‌های اول تا 3 جای گرفتند.
ممنونم تا سعیم و مهمترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم الهه روانشاد با همدیگه شنیدیم. همونطور که وعده دادم، نوبت رسیده به بازپخش برنامه هفتگی صدایی دیگر که توسط همکارم رویا کریمی مجد تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه صدای دیگر رو میشنم.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود، اما پیش از اینکه به سراغ مهمانان امروز برنامه محمد مصطفی حقوقدان از نروژ و ساقی لقایی روزنامه‌نگار در آمریکا برویم، با هم چند خبر رو مرور می‌کنیم. بر اساس جدیدترین آماری که مسئولان استان آذربایجان شرقی اعلام کردند، در سال 1392 3 مورد ازدواج زیر 10 سال، 4488 مورد ازدواج دختران کمتر از 15 سال و 6 مورد ازدواج پسران جوانتر از 15 سال تنها در استان آذربایجان شرقی ثبت شده است. لیلا جاویدان، معاون فرهنگی و امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی، این آمار را در یک نشست خبری به مناسبت هفته ازدواج کرده. همینجا یادآوری میکنم که در برنامه صدای دیگر همزمان با روز جهانی دختر بچه ها 19 مهر ماه به موضوع ازدواج دختر بچه ها خواهیم پرداخت. و دولت ترکیه همزمان با آغاز سال تحصیلی ممنوعیت استفاده از روسری رو در دبیرستان ها لغو کرده. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه همزمان با آغاز سال تحصیلی اعلام کرده که از این پس هر کس که میخواهد روسری به سر کند آزاد است و هر کس که نمیخواهد روسری سر نکند. اما اتحادیه‌های معلمان به شدت با این حرکت مخالفت کردند. رئیس یکی از این اتحادیه‌ها لغو ممنوعیت داشتن حجاب در مدارس رو ابزاری کردن دین خوانده. و اما مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور اعلام کرده که با ثبت رسمی ازدواج دوم، نام همسر اول از شناسنامه مردان حذف خواهد شد. به گفته او، چنانچه فردی با همسرش متارکه کرده باشه، با انتقال به همسر دوم و ثبت رسمی ازدواج و ثبت شدن نام اون در شناسنامه‌اش، فرد میتونه به اداره ثبت احوال مراجعه کنه و برای حذف نام همسر اول درخواست بده. همراه هستیم با محمد مصطفی، حقوقدان ساکن نروژ. آقای مصطفی، حالا مردان میتونن نام همسر اولشون رو از شناسنامه حذف کنن، آیا چنین امکانی برای زنان هم وجود داره؟
اگر دختر خانمی ازدواج بکنه و زمانی که باکره هست طلاق بگیره، در این صورت این امکان وجود داره که به اداره ثبت احوال بره و شناسنامه خودش رو تغییر بده و بدون نام همسرش بتونه شناسنامه دیگری بگیره. این امکان برای خانم‌ها به این نحو وجود داشته و الان هم همچین چیزی وجود داره.
آقای مصطفی، فکر میکنید که دلیل حذف نام همسر اول از شناسنامه یک مرد چه میتونه باشه؟ به این ترتیب تمام سابقه خانوادگی اون مرد در واقع از اسناد رسمی این فرد حذف میشه؟
تمام سابقه‌اش از اسناد رسمی به نوعی حذف نمیشه، تنها در شناسنامه که حذف میشه. اگر کسی بخواد گواهی تعهل بگیره این کار رو میتونه انجام بده، ولی خب حذف نام همسر در هر دو حالت آثار به نظر من زیانباری هم داره، از جمله این که اعتمادی که دو نفر میباید به هم داشته باشن و اون صداقت که میباید داشته باشن از ابتدا از بین میره. در چنین شرایطی اگر مردی عنوان بکنه که من در گذشته با کسی ازدواج نکردم، در صورتی که ازدواج کرده باشه و حتی اگه شناسنامه رو حذف بکنه، مرتکب تخلف شده و برای زن این حق وجود داره که شکایت بکنه، حتی اگه که اسم هم از شناسنامه حذف بشه.
سپاسگزارم آقای مصطفی. اما موضوع دیگری هم که این روزها در رسانه‌های ایران مطرح شده، سخنان سرهنگ هادی مصطفی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی هست که به خبرنگار خبرگزاری مهر گفته 30% قتل‌های کشور رو قتل‌های خانوادگی تشکیل میدن و روزانه عملاً یک قتل خانوادگی در کشور داره اتفاق میفته. آقای مصطفی، چرا خانه های ایران دیگه جای امنی محسوب نمیشه؟
ایشون درست گفتن، به خصوص در سالهای گذشته آمار قتل‌های خانوادگی گسترش بیشتری داشته و میتونم بگم به یک بحران خیلی بزرگی تبدیل شده و دلایلش میتونه متفاوت باشه، میتونه مسائل اقتصادی باشه که در خانواده ها ایجاد میشه، نقص قوانین در رابطه با حقوق زنان هست، زنان به راحتی نمیتوانند در صورتی که کراهتی از مردشون داشته باشند طلاق بگیرن، عدم استقلال زنان یکی از مسائل بسیار مهمی هستش که صورت میگیره، زن پشتوانه مالی و پشتوانه شغلی نداره و متکی هست به مردی که ازش سوء رفتار دیده یا متنفر شده و امکان این که بخواد ازش جدا بشه رو نداره و مرد هم این امکانو به زن نمیده که بخواد ازش جدا بشه. اینها عمدتا برگرفته از نبود امنیت اجتماعی، نبود امنیت قضایی و نبود امنیت قانونی برای زن هست.
آیه مصطفی، اینطور که یکی از قضات دادگاه کیفری به خبرگزاری مهر در میون گذاشته، گویا مسائل ناموسی یکی از مهمترین دلایل قتل زنان در ایران هست. قانون با مسائل ناموسی زنان در ایران چگونه برخورد میکنه و فردی که همسرش رو به چنین اتهامی به قتل برسونه با چه مجازاتی روبرو خواهد شد؟
در قانون تنها در یک مورد هستش که اگر یک مردی مشاهده کردش که زنش با مرد دیگری ارتباط جنسی برقرار کرده، این امکان رو به مرد بده که بخواد زن رو به قتل برسونه، ولی برای زنها چنین امکان نداره. و در موارد دیگه قانون به صورت تساوی هست، اگر کسی مرتکب جرمی بشه بر اساس قوانین عادی و بر اساس قانون مجتهد اسلامی یک نفر در صورت اثبات جرم محکوم میشه.
یه بار دیگه برگردیم به صحبتی که شما مطرح کردید آقای مصطفی، یعنی اگر مردی زن خودش رو در فضای خصوصی با مرد دیگری مشاهده کنه، این اجازه رو قانون بهش داده که همسر خودش رو به قتل برسونه؟
این اجازه رو به مرد داده که همسر خودش رو، حتی اون نفر بعد مرد رو هم به قتل برسونه. این امکان در قانون داده شده، میگن محدود الدم هست، یعنی کسی هستش که ریختن خونش اشکالی نداره.
اما اگر اینقدر حاصل یک سوء تفاهم باشه، یعنی شرایط طوری ایجاد شده باشه که مرد دچار چنین سوء برداشتی بشه و واقعا هیچ رابطه ای بین همسرش و اون مرد وجود نداشته باشه، چه راهی برای جبران این ماجرا وجود داره؟
اگر مرد نتونه اثبات بکنه که این دو با هم دیگه رابطه جنسی داشتن، قتل عمد محسوب میشه، چون نمیتونه از زیر بار مسئولیت کیفری خارج بشه. نسبت به این ماده قانونی که در قانون مجاز اسلامی وجود داره، خیلی از حقوقدان‌ها ایراد میگیرن و این مورد در خیلی از موارد در کشور ما، به خصوص در قتل‌های ناموسی که مردها زن خودشون رو به قتل میرسونن بوده. مثلا پرونده شمام قربانی، یکی از موکلین من بودن که همسرشون یک نفر دیگری رو به قتل میرسونه و چون اعلام کرده بوده که این دو با هم دیگه ارتباط داشتن، به همین دلیل دادگاه این فرد رو از قتل عمد تبرئه میکنه و در به اتهام قتل غیر عمد محکومش میکنه. این مورد در قانون مجازات اسلامی صراحتا اومده و یک نوع تبعیض هم هست، به نوع بی‌عدالتی هم هست.
اگر عکس این ماجرا اتفاق بیفته چطور آقای مصطفی؟ اگر زنی همسر خودش رو با زن دیگری در بستر ببینه، آیا اون هم میتونه همسرش رو به قتل برسونه؟
قانون در رابطه با این موضوع ساکت هستش و این نشون میده که این امکان برای زن وجود نداره و طبق قوانین عادی اگر که اثبات بشه که مرتکب قتل شده، محکوم به قصاص و اگر که خانواده اولیایدن رضایت بدن، محکوم به زندان میشه و دیگه.
سپاسگزارم از محمد مصطفی، حقوقدان ساکن نروژ. اما زنان ایرانی در مسابقات آسیایی کره جنوبی خبرساز شدند. همراه هستیم با ساقی لقایی، خبرنگار از واشنگتن، تا برای ما جزئیات بیشتری از پیروزی های دختران ایران بگه.
بله، مدال های زنان ایرانی در ورزش های آسیایی تاثیر خیلی خوبی داشته در رتبه ای که ایران آورده. الان در جایگاه ششم جدول قرار داره ایران و مدال ها رو نجمه خدمتی مدال طلا گرفته در ماده تفنگ بادی 10 متر بانوان که زیر شاخه تیراندازی هست. نرجس امام‌قلی نژاد نقره گرفته و گروه تیمیشون، یعنی تفنگ بادی 10 متر تیمی بانوان که نجمه و نرجس عضوش بودن و اله احمدی باز نقره گرفته. افتخار دیگه ای که زنان داشتن در این بازی ها در روینگ تیمی بانوان بوده، یعنی قایقرانی که همیرا برزگر، نازنین ملایی، مهسا جاور اگر فامیلیشون رو درست بگم و سلماز عباسی بودن که برنز گرفتن. سلماز خودش در روینگ تک نفره باز هم یک برنز گرفته، یعنی الان 6 مدال رو گرفتیم که در واقع دخترها تک تک بودن یا اینکه در کارهای گروهیشون مدال آوردن.
خانم لقایی، شما گفتید که مدال‌های زنان ایرانی در رتبه کلی ایران تأثیر گذاشته، جزئیات بیشتری از اون رو برای ما میگید؟
در شروع بازی‌ها زنان خیلی در چشم میومد نقششون، که ما از 5 مدال اولی که آورده بودیم 4 تاش رو زنان مدال آورده بودن، الان 9 مدال در مجموع مردان دارن و 6 مدال زنان. و مدالی که زنان آوردن جایگاه ایران رو به ششم رسونده. چرا من تاکید میکنم روی این نقش؟ برای اینکه ما مثلا الان کشور ازبکستان رو داریم که در مقام 19 جدول ایستاده با 10 مدال مردان، ولی به خاطر اینکه مدال زنانش کمتر هست رتبهش پایین اومده. این نشون میده که تأثیری که رشته های زنان مدال آوری در رشته های زنان داره چه اثری داره روی اینکه جایگاه کشورها بخواد بالا بیاد.
و خانم لقایی، گویا مسئله حجاب امسال هم در بازی‌های آسیایی مسئله ساز شده و بازیکنان تیم ملی بسکتبال قطر گویا به دلیل حفظ حجاب اسلامیشون نتونستن در زمین حاضر بشن.
بله، بله، اساسا پوشش استاندارد یکی از مسائلی هستش که در بازی ورزشی برای ورزشکاران زن مسلمان مسئله ساز هست، ولی چیزی که ناامید کننده و ناراحت کننده است اینه که رئیس کمیته ورزش زنان قطر گفته که ما از مقررات ممنوعیت حجاب آگاهی داشتیم، در واقع این کار کردیم، اومدیم تا اینجا و خواستیم که به چشم بیاد که این ممنوعیت ها باعث حذف شدن تیم دختران مسلمان میشه، در حالی که خب از طرفی بخوایم در نظر بگیریم وقتی همچین علمی وجود داشت انگار هیچ فکری روی روحیه ورزشی و کلا روحیه حضور اجتماعی این دختران نمیشه و در واقع انگار این بچه‌ها درگیر بازی سیاسی بین این موضوع شدن.
با پایان مصاحبه با ساقی لقایی خبرنگار از واشنگتن به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شب بخیر.